بزرگ حضرت آیت الله علیه السلام مکارم شیرازی مورخ 14/12/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 7 و 8 از مسائل عقد النکاح بود. در مسئله 8 که گفتیم از نظر ترتیب طبیعی مقدم است، در باره قصد انشاء شخص عاقد صیغه باید بداند انشاء یعنی چه، باید در موقع اجرای عقد قصد انشاء داشته باشه. مسئله قبلش که مسئله 7 بود درباره علم به محتوای عقد بود که باید بداند زوجته یعنی چه، موکلتی یعنی چه، لموکلکه یعنی چه و همچنین جزئیات مربوط به مهر. دقت کنید، رفتیم سراغ مسئله انشاء و امور اعتباریه. گفتیم که امور اعتباریه و انشاء چیزی هست که از مسائلی است که علم اجمالی همه بهش دارن، ولی علم تفصیلی به آن فی غایة الاشکال ولا یعرفها الا العالمون و الراسخون فی العلم. من چند مثال عرض کنم، با این مثال ها مسئله ما خودی واضح تر بشه، چون مسئله مهمی است. مسئله قصد انشاء اسباب وسوسه خیلی ها شده. ما یه اموری داریم شب و روز هم با این سر و کار داریم، مانند زمان، مکان، قوه جاذبه. همه اجمالاً میدانن زمان چیه، بچه هم میدانه، صبح و عصر، ظهر و نیمه شب، شنبه و یک شنبه، زمان همه بچه هم میفهمن، مکان هم میدونن، این مکان، اون مکان، مدرسه، منزل، بازار، خیابان. قوه جاذبه رو همه میفهمن، چیزی دست انسان باشه رها کنه میفته زمین، جاذبه اون را به سوی خود میکشه. اینا مسائلی است که همه اجمالا اون رو میدانن و از بدیهیاته، ولی کنه اینها چیه؟ حقیقت زمان مازا، این یه مسئله است برای فلاسفه و بسیار پیچیده است. آیا زمان مقدار حرکت است؟ آیا حرکت جوهری؟ آیا بعد چهارم جسم است؟ محل بحث واقع شده که حقیقت زمان چیه؟ این بعدی رو که ما اسم میذاریم زمان واقعیتش چیه؟ آیا زمان مخلوقه؟ یعنی میشه زمان از این بره؟ زمانی باشد که زمان نباشد. حقیقت مکان مازا، این هم فلاسفه در آن گرفتار مشکلاتی شدن. آیا یه بعد موهومی هست؟ یعنی میشه خداوند مکان از بین ببره؟ جایی باشد که جا نباشد، مکان نباشد. آیا نسبتی است که بین اجسام واقع میشه؟ اگر تمام عالم یک چیز بیشتر نباشد مکان نداره، اما وقتی موجودات متعدد ایجاد میشوند و اینها رو با هم میسنجیم چیزی به نام مکان انتزاع میشه. مکان و زمان بعد از اشیاء تا قبل از اشیاء. تصور بسیار این است که مکان و زمان قبل از خلقت اشیاء بوده، اشیاء در زمان آفریده شد، در مکان آفریده شد. ولی جمعی از فلاسفه عقیده عکس دارن، میگن زمان، میگن اشیاء که نبود زمان و مکانی هم نبود. وقتی اشیاء ایجاد شدن زمان و مکان به تبع اونها ایجاد شد. میبینید یه مسئله واضحی که بچه ها میفهمن زمان و مکانو، کنه و حقیقتش چقدر پیچیده است. جاذبه رو همه میفهمن، بچه زمین میخوره، چیزی از دستش میفته زمین، چیزی برمیداره احساس وزن میکنه، اینا جاذبه هست. اما حقیقتش چیه؟ چه نیرویی است؟ امواج، نمیدونم ذرات، چیه؟ این مسئله است که فهم آن برای علمای علوم طبیعی هم آسان نیست. ما در عالم خیلی از این چیزها داریم که وجود اجمالیش از واضحات، اما کن و حقیقتش فی غایت الخفائه. تنها ذات پاک تبارک و تعالی نیست که وجوده من نظر الاشیاء و کنه فی غایت الخفا، نه، در موجودات امکانی و مخلوقات نیست که این اشیاء را داریم که وجودها من نظر الاشیاء و کنه فی غایت الخفا. انشاء و امور اعتباریه هم همینطوره. ما میدانی ملکیتی هست، بچه ها میفهمن، خرید و فروش و عقد بیع هم هست، بچه ها هم میفهمند. پدر یه اسکناس، یه سکه به بچهش میده، برو یه خود کبریت بخر یا یه آدامس برای خودت بخر. میرود و میخرد و برمیداره میاره، بیگ رو میفهمه، یعنی چی؟ نقل و انتقال رو میفهمه، ثمن مثمن، مالکیت، برای خودم بردارم یا برای شما بیارم، میفهمه برای خودم یعنی چی، برای تو یعنی چی، بیگ یعنی چی، شراء یعنی چی، ثمن مثمن یعنی چی، اینا رو میفهمه. بزرگترم که بشود پیشنهاد ازدواجش رو بکنن به پدر و مادر، حقیقت چی معنی زوجیت اجمالاً میفهمه، نکاح یعنی چه میبینه، در باره خودش انجام میشه. بچه 13 ساله، دختری 16 ساله به عقد ازدواج در میارن، میفهمه ازدواج یعنی چه. وجوده من اثر الاشیاء، اما حقیقت اینها چیست؟ امور اعتباریه یعنی چه؟ انشا یعنی ایجاد، کجا ایجاد میکنه؟ در خارج که ما چیزی نمیبینیم به نام عقد البیع و عقد الزواج، به نام ملکیت و زوجیت. در ذهن، اگر در ذهن است، از کدام یک از وجودات ذهنیه است؟ چون وجودات ذهنیه علا اقسام مختلفه، کنه معنی ملکیت که همون امر اعتباری و ذهنی، و کنه معنی انشاء ایجاد که باز هم نوعی امر اعتباری و ذهنی هست، فی غایة الخفاء. آنچه ما به اون نیاز داریم فهم کنه این هاست یا فهم وجود حل اجمالیه؟ در زندگی روزمره به وجود اجمالی این ها ما احتیاج داریم، و این وجود اجمالی چیزی نیست که شما درش وسوسه کنید. آقا این آقا که عقل میخونه میفهمه معنی انشاء، وقتی میره جنس میخره میفهمه معنی انشاء، خب میفهمه. ما الفرق بین عقد الزواج و عقد البیع؟ هر دو انشاء داره. اگر انشاء نمیفهمه، در معاملات هم نمیفهمه. تمام معاملات، اکثر معاملات و عوام دارن انجام میدن، معنی انشاء هم میفهمن. بگو فروختم، بگو خریدم، بگو خدا برکت بده، با یک صیغه لفظیه فارسیه عربیه میخوانن عقد بیع رو، عقد بیع تمام میشه. چه فرقی بین عقد بیع است و عقد نکاح؟ بله، یعنی اول فقط بیع معاتات میفهمه. چرا جواب نمیدید؟ آیا فقط معامله معاتاتی عرف میفهمه یا معامله انشاء؟ احسن. معامله انشایی چیه؟ میگه این خانه رو فروختم به این قدر، بگو خدا برکت بده. اونم میگه خدا برکت بده، قبول کردم. در عقد زواجم میگه این دختر رو دادیم به این پسر، بگو قبول. میگه قبول. و اگر انشاء چه تفاوت میکنه؟ من فرق بین هما چه وسوسه ای که من نمیدونم آقایون در باب اجرای صیغه عقد نکاح ایجاد کردن که مردم قصد انشاء رو نمیفهمن؟ عقد نکاح با عقد بیع با عقد نمیدونم اجاره چه تفاوتی داره که تمام؟ خب همش قصد انشاء میخواد. اگر نمیفهمن قصد انشاء رو، هیچ کجا نمیفهمن. اگرم میفهمن، همه جا میفهمن. نه، حالا اگر به عقد فارسی بخونه، من نگفتیم فارسی هم جایزه در یه مواقعی، حداقل اونجایی که عربی نمیتوانه گفتیم فارسی هم بلده. حالا اگر به فارسی بگوید این زن را، زن بگه من خودم را به همسری تو درآوردم، او هم بگه قبول کردم، یا مرد بگه من تو را به همسری خود پذیرفتم، زن هم بگه قبول کردم، این انشاء نمیفهمن یا عربی نمیفهمن؟ نمیفهمه؟ به او میفهمه؟ میگن به هم نمیفهمه. شب و روز مردم دارن معاملات دارن تو این بازار، صبح تا از 10,000 تا معامله میشه، همش که با اساتی نیست. یعنی چه هست انشاء نداره؟ انشاء همینه. شما خیال میکنه انشاء چیز؟ کلمه انشاء رو نمیفهمه، بچه هم میفهمه. قصد انشاء چیه؟ ایشون خیال میکنه قصد انشاء یه حیولای 4 دست و پا و 2 شاخ داره. خط اینجا همینه، همین که میگه این خانه رو فروختیم به شما به فلان مبلغ، میگه خدا برکت بده. خیلی تفاوت هست، دقت کنید، بین این که انسان بگه دیروز خانم را فروختم، این اخباره، میخواهم فردا خانه ام را بفروشم، این اخباره، فرق است بین این و بین این که آقا این خانه تو میبودی شما بعد فروختم به اینقدر، او به خدا برکت بده. میفهمی این شای این غیر از فروختم دیروزه، میفروشم فرداست، اونا اخباره. اما در اون جایی که میخواهم قراردادی ببندم، میگه فروختم، اونم میگه قبول کردم، تمام. این عقد بیعه، عقد نکاح هم مثل همونه، تفاوتی با هم نداره. همه میفهمن ما آمدیم از انشا هیولا ساختیم و این هیولا یه چیزی عجیبی شده، یا کنه انشا رو بخواییم بگیم نمیدونن مردم، ندانن، مگر کنه زمان و مکان و جاذبه و اینا رو میدونن؟ کنه خیلی چیزا رو ما نمیدونیم. این نور به این روشنایی که همه چیز به نور آفتاب، وقتی میخوان بگن روشنی، حقیقت نور آفتاب بر علمای علوم طبیعی هنوز معلوم نیست. نور ذرات یا امواجه؟ دلائل بیان ذرات، دلائل بیان امواجه، هنوز معلوم نیست چیه. ولی نور آفتاب دیگه از همچه روشن‌تر، ما با این سر کار داریم. بنده هر زمین است بیاییم و دنبال روی از بعضی حرف ها نکنیم که دلیل نداره. حقیقت انشای امر خفیف المعونه و ساده و روشن به کل عدل، حتی سبیان معنی انشا به وجود الاجمالی و هم روشنه، کنش ندانن. و آن چه ما در انشا بهش احتیاج داریم، همون فهم معنی اجمالی انشاء است که می دانند. ملکیت بچه هم می فهمه این عروسک مال منه، اون یه بحث دیگریه. توجه به معنی الفاظ مسئله هفتمه، بنده مسئله هشتم فعلا دارم میگم. راجع به انشاء داریم بحث می کنیم که آیا انشاء یه چیز پیچیده ای است یا یه چیز ساده ایه؟ توجه چی نداره؟ من در معامله توجه نداره. وقتی میگه اینو فروختم به اون، همونطور که اونجا در ارتکازش هست اینم هست، چرا باز میکنی با هم؟ به هر حال من جنبندی کنم، جنبندی این شد که وجود انشاء و وجود امور اعتباریه اجمالاً برای همه روشنه و پیچیدگی خاصی هم نداره و یعرف ها کل احد. اما راجع به کنه اینها، میگن چرا اگر روشنه تا به حال حل نشده؟ حقیقت و کنهش روشن نیست که الان میخوام یه چند جمله درباره صحبت کنم، اما وجود اجمالیش که روشنه، مثل ذات پاک خداوند. ما میگیم وجود خداوند من از هر الاشیاء، تمام عالم هستی نشانه های اوست، اما کنه ذات خدا رو هیچ کس، حتی پیغمبرانم نمیدانم. اجازه بدید، من این حرفا رو میزنم که دیگه بعد از این گمراه نشید. شما اگر در جواب اون میگفتی بچه ها هم قصد انشاء رو میفهمن. بابا آمدیم اینجا که تقلید کنیم یا آمدیم اجتهادی مسائل رو بحث کنیم؟ خیلی خوب، من میخوام اشتباه شما رو حل کنم امروز، و هر کی این اشتباه داره حل کنیم، بگیم قصد انشاء داری، این حرف لغویه، نباید بعد از این کسی بگه، انشاء رو همه میفهمن. انشاءالله بچه ها میفهمن، عوام هم میفهمن، همه میفهمن. کنه انشاء معلوم نیست، کنه ملکیت معلوم نیست، سخته. ولی که وجود اجمالی اینها معلومه. پس معلوم شد این که این آیون به وسوسه افتادن. اون روزی که میخواستن عقل بخونن، یه آقای محترمی که ما غیابن هر که بوده احترام به خودش میذاریم، اما به اون فکرش احترام نمیذاریم چون قابل قبول نیست برای ما. این بهشون گفتن قصد انشا داری، ایشون هم دست پاچه شده است که انشا چیه که قصدشو داریم یا نداریم، شایدم نداریم، شایدم داریم. شد افتاده ایشون قصد انشا چیه که داریم یا نداریم. به هر حال خب، اما کنه اینها، من یه دو جمله هم اینجا جای بحث مفصلش نیست، ما در اصول در انواع اصول مفصل بحث کردیم، ما آیون دیگه هم بحث کردن راجع حالا من میگم کن داری یا نداری. حقیقت انشاء ملکیت، بفهم ملکیت چیه؟ ملکیت چیه؟ من بعد از آنی که مالک شدم یه چیز وجود خارجی به این اضافه شد؟ نه، تسلطه. تسلط خارجیه یا اعتباریه؟ اعتباری جاش کجا؟ ذهن. تو ذهن کجای این چی مثلا من در کجای ذهنم تسلط اعتباری دارم؟ تسلط اعتباری تو ذهن یعنی چه؟ تصرف از آثارشه، آثارش کار ندارم. حقیقت اون سلطه اعتباریه ذهنیه یعنی چه؟ به حسابش، حالا یه حسابش شعر بدید. اینا آثاره، اینا آثاره، اینا آثاره. ببینید من شعر بدم توضیح زاده. ما یه ملکیت تکوینی داریم در خارج، اون سلطه ایست که انسان خارجاً بر چیزی داره. بنده مالک اعظم هستم، سلطه دارم بر اعظم. بهترین نوع ملکیت سلطه من بر اعضای منه، یا از همه بالاتر سلطه خداوند بر عالم هستی. این مالکیت تکوینیه الهیه است، مالک کل شیء، مالک السماوات والارضین. این سلطه واقعیت اعتباریه نیست که تو دفتر اسناد نوشته باشن خدا من مالک عالم هستی یا بنده مالک اعظام هستم. گاه هم یه چیزهای در خارج میرم به دست میارم، یه ماهی از دریا میگیرم ورد میدارم میارم تو مشتمه، سلطه تکمینی دارم. این ملکیت تکوینیه خارجیت از ملکیت الهیه گرفته تا بیان به ملکیت انسان نسبت به اعضاش، یا سلطه انسان نسبت به اعضایی که می رود حیازت می کنه مثلا. ولی یه ملکیت اعتباری هم داریم، آمدن عکس این رو در عالم اعتبار کشیدن. خانه ای هست در شهر دیگری، ما آمدیم اینجا نشستیم و داریم قولنامه می نویسیم و مبایعه نامه می نویسیم. میگه این خانه رو به تو فروختم، 6 ماه دیگه تحویل میدم در مقابل این پول. من هیچ سلطه خارجیه بر این خانه ندارم، تحویلش هم 6 ماه دیگه است، اصلا دور از منم هست، من اینجا اون اونجا. این یه امر اعتباریست، یه عکسیست از اون ملکیت تکوینیه خارجیه که در ذهن عالم اعتبار من اون عکس کشیدم. حقیقت این چیه؟ بعد از تحلیل ها بعضی ها میگن یه بناگذاریه، ملکیت بناگذاریه، در ذهنمون بنا میذاریم که شما مسلط بر این خانه باشید. در ذهنمون بنا میگذاریم که شما مسلط بر این خانه باشید. بنابذاری ذهنی هم خودش معنیش خیلی روشنی، یعنی چکار میکنیم بنامیزدیم تعهد میدیم، یا به معنی فرضه ما این خانه را به منزله دست شما که در اختیار شماست فرض میکنی. فرض یه نوع وجود فرضی ذهنی، منتها این از فروض خیالیه انیاب اقوال نیست، بلکه فرضی شغلا برای اون اثر قائلن. در ذهن فرض میکنیم وقتی که پولی شما دادید، فرض میکنیم که این خانه در تحت سلطه شماست، همون سلطه‌ای که بر دست و پا و چشم و گوش و تصورات ذهنیه خودتون دارید. اون سلطه، سلطه تکوینی رو ما در عالم ذهن برای شما فرض کردیم نسبت به این خانه، و عقلا هم اگر شرایط این معامله جمع بشود بر این فرض ما ترتیب اثر میدهند، مزاحمت اجازه نمیدن کسی با شما بکنن، تعقیب میکنه قانون مزاحم رو و آثار دیگر و آثار دیگر. و ها که از زوجیت، خب دقت کنید، یه زوجیت تکمینی داریم، چشمان ما زوج دو چیز در کنار همه، زوج یعنی شیعان ینزم و احد هما الالآخر فلخارج. چشمان ما زوجه، دستان ما زوجه، پاهای ما زوجه، کفش های ما یه زوج کفش، یه جفت کفش زوجه. شیعان ینزم و احد هما الالآخر فلوجود الخارج. هذهی زوجیتون تکوینیتون خارجیه، این احتیاج به انشاء قرار داده من نداره. زوج هست، یه خوده حوصله کنید، یه خوده حوصله کنید، اینا زوج هستن در خارج. شما بخواهید چه نخواهید، فرض کنید ما آمدیم در مسجد اعظم، دو تا گلدسته داره، این زوجه، یعنی زن معهد ما الالآخر، یه احتیاج به انشاء من نداره. زوجان این دو گلدسته، این دو مناره، منارتان زوجان. بعد میام در عالم اعتبار عکس این عالم تکوین رو در بعضی از جاها با بعضی از شرایط میکشیم، ترتیب آثار عقلائیه رو هم میگیم، میگیم هند را زوجت زوجه زید قرار دادیم، هند را زوجه زید قرار دادیم و زید را زوجه هند. کجا؟ در خارج نه، ای بسا عقد زوجیت که خوانده میشه یکی در اروپا باشه یکی در ایران باشه، کنار هم نیستن، کنار هم در عالم خارج نیستن، در عالم تکوین نیستن، بلکه در عالم اعتبار داریم عکس اون چیزی که در عالم تکوینی میکشیم، با یه شرایط، با یه قرارداد، با یک قیود، این رو زوجه اون قرار میدیم. یعنی فرض میکنیم همون حالت تکوینیه خارجیه را برای این دو در عالم ذهن ایجاد میکنی، و عقلا در زندگی اجتماعی هزاران اثر برای این قائل هستند. برای اینکه زندگیشون اداره بشه عقلا دینن قناعت به تکوینیات نمیتونن بکنن، در زندگی اجتماعی ملکیت، زوجیت، نمیدونم ریاست جمهور، وکالت، ولایت، یه سلسله امور اعتباریت دینن، اگر اینها رو اعتبار نکنن زندگی اجتماعی نمیچرخه. آمدن یه عکس برداری کردن از اون حقایق تکوینیه و فروض ذهنیه در مقابل اون ایجاد کردن، احکامی هم برای اون قرار دادن، این شده در عالم اعتبار دارای یک وجودی. این یه مسئله ایست که خیلی با روش فکر کرد تا انسانم زیاد روش فکر نکنه، عادت نکنه به تفکر درباره اینها، جا نمیفته. این در علم اصول در جاهای مختلف بحث شده، در بحث عوامر بحث شده، در بحث به اصطلاح استصحاب به یه مناسبتی در اونجا راجع به مسائل اعتباری و تکوینی بحث شده، در خیلی جاها بحث شده دربارش. در فلسفه هم بحث مفصلی داره، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم علامه مطهری در همین اصول فلسفه درباره حقایق و اعتباریات بحث مفصلی دارن، اونها رو میبینید، اصول رو میبینید، اونجا رو میبینید که اینا یواش یواش جا بیفته که اینا حقیقتش چیه. اما دانستن حقایق اینها تنها برای علما و متفکران و فلاسفه ممکن است، برای توده عوام اینها معلوم نیست. اون چه برای اونها معلومه وجود اجمالی انشاء است، که وجود اجمالی انشاء برای زندگی روزمره شون کافی است. خب تلخص همین جمعی ما ذکرنا. حقیقت اشیایی که شما میفرمایید، حقیقت اشیایی که شما میفرمایید، تکرار نکنید. یه بار که گفتی من فهمیدم دیگه، شما دارید برای خودتون تکرار میکنید، بازم تکرار. بس در این است حقیقت الوجود رو میگن مفهومه من اظهر الاشیاء و کنه فی غایت الخفای، حقیقت الوجود الخارجیه. من بحثم در وجود خارجی نیست، بحثم در وجودات ذهنیه، در امور اعتباریه، در فروضی است که در ذهن میاد. این است من میگم کنه شما میدونید. و لا وجود خارجی مفهوم او من از هر اشیا و کنه فی غایت الخفا. حقیقت وجودی خارجی هم چیه؟ اینم فهمیدنش کار آسانی نیست. ما در این امور اعتباریه رو بحث میکنیم، در امور اعتباریه داریم بحث میکنیم، نه در امور تکوینیه خارجیه. تلخصه اجازه دیگه اشکالی مطرح نشه، اندازه کافی بحث شد، ما از این مسئله بگذاریم. به طور اجمال بحث کردیم و بگذاریم، نتیجه میگیریم. اجازه بدید نتیجه میگیریم چند چیز رو. یکی این است که امور اعتباریه و از جمله انشاء که به معنی ایجاده، اینها به وجود حل اجمالی برای همه روشن است، اما کنه آنها که غایت الخفایه، برای اوحدی من الناس علما بزرگان روشن می شود. دوم، آنچه ما در انشاء عقل بهش احتیاج داریم همون علم اجمالی، اما دانستن کنه حقیقت برای ما لازم نیست. در زندگی ما در همه اینها احتیاج به علم اجمالی داریم. سوم، نتیجه اون دو امر این می شود که تحقق انشاء برای همه کس آسانه و خوندن عقد، چه عقد بی باشد چه عقد نکاح باشد، با قصد انشاء برای همه آسانی و این وسوسه هایی که عده زیادی می کنن با قصد انشاء می فهمی نمی فهمی، اینها این وسوسه ها به جان نیست. ممکنه عوام کلمه انشاء نفهمن، ولی واقعیت انشاء را می دانن در خارج. ولذا اگر اینا بیان صیغه فارسی بخونن هیچ اشکالی نداره، عقد فارسی بخوانن برای خودشون اشکالی نداره. ما گفتیم اعتیاد این از عربی بخونن، اعتیاد این از چی؟ فعلا هازا هم به فعلی شد، ولیکن در این حال اینا مانع از احتیاطات نیست که افرادی بخوانن که سلطه بیشتری بر این مسائل دارند، چون مسئله مسئله مهمی است، مسئله نکاح غیر از معاملات روزمره، این رو باید افرادی بخوانن که سلطه بیشتری دارن. اینا احتیاطه، اما این احتیاطات مستبیه مانع از اون فتوای اصلی ما در این باره نمی شود. شما اینو می فرمایید، این آقا میگه من با یه عالم بزرگی داشتم عقد میکنم، از من سوال کرده قصد انشاءتو میفهمی؟ یعنی به یه اهل علم خارج خون گفته میفهمی؟ ما میگیم خارجن بی سواد، بی سوادن باشه میفهمه. ما به اونا میگیم سخت گرفتن، تذکار نمیخواد، تذکر نمیخواد، همه میفهمن. فرق بین دیروز خریدم با اینکه الان از تو خریدم در مقام انشاء فرقش همه میفهمن. خب اجازه بدید اینجا که روشن شد برمیگردیم به مسئله هفتم، که آیا لازم است کلمات جمله عقد رو دونه دونه ما به ازاش بدونی چیه؟ زوجته به چه معنیه؟ موکلتی به چه معنیه؟ موکلکه به چه معنیه؟ علالمهر به چه معنیه؟ آیا دانستن الفاظ عقد جمله کلمه به کلمه لازمه؟ یا مجموع جمله رو میفهمه؟ زوجت و موکلتی موکلکه علالمهر من میفهمه، یعنی این بقیل اون در آوردم، ولی مجموع رو میفهمه، کلمه به کلمه نمیفهمه. کدامش لازمه؟ ما میگیم سه حالت داره. یه حالت این است که انسان تمام جزئیات رو بفهمه. زوجتو فعل ماضی متکلم است، از باب تفعیل است، تا ضمیر زوجه معنی ماده فعل رو میرسانه، علا حرف جاره است، علی المهر المعلوم، مهر الف لامش الف لام مثلا چیه، همه تو داخل یه رقمه. آدمی است که عالم است به تمام فاعل و مفعول و هیئت و ضمیر و حرف جر و یه رقم علمه. دوم این است که اینا رو نمیفهمه، کلمه کلمه رو نمیفهمه، اما مجموع من ایسال مجموع میدونی هم میشه، مجموع من ایسال مجموع رو میفهمه. یعنی زنوشت و نفس موکلاتی دیگه ما که علال محل معلوم، یعنی این دختر به ازدواج تو در آوردن همون محل، اما جزئیاتش نمیفهم. سوم این است که اصلا معنی جمله رو هم نمیدونیم، نه تفصیلا ولا اجمالا. خیال میکنه اگر کسی این جمله عربی رو بگه این دختر همسر این پسر میشه، اصلا من هیچ نمیدونم، لغلقه لسانه، تعبیر به لغلقه لسان کردم. خیال میکرده این لفظ یه افسونیه که این افسون این اثر رو داره، ایجاد علقه زوجیت میکنه بدون اینکه بدانه معنیش چیه. طبعا قصد انشاء هم نمیکنه، قصد لغلقه لسان میکنه، خیال میکنه قدرت تو لفظ. نه این اصلا هیچ کدام اینا نیست، میگه این الفاظ مثل یه دعاییست، مثل یه افسونیه، این خاصیت داره اصلا ایجاد میکنه، نمیخواد من قصد نه میگه من همین اندازه که این دعا رو بخونم این خاصیت درش ایجاد میشه، این خاصیت تو الفاظه. یه خود اجازه میگه تکرار نکنید، تکرار نکنید. لاشک اگر لغلقه لسان باشه فایده نداره. خیال کنه اثر در الفاظ معنی کاری نداره، کار به معنی نداره. لا اجم آدم لا تفسیر، اجازه بدید آقا، اجازه آقا جون، اجازه. و اما اجازه بدید، وقت تمام شد. و اما اولی هم که اشکالی نداره، اولی که علم تفسیری به تمام ریزه کاری های کلام است، اونم که لا اشکال فی صحته. پس آخری بیهوده است، اولی هم مفید لا اشکال. دومی چی؟ کلمه کلمه نمیدونه، اما مجموع نیست و مجموع میدونه. امام قدس سره شریف اشکال میکنن در متن تحریر، ولی عرض ما و فکر قاصر ما این است که چه اشکالی داره. قصد انشاء که اجمالا داره، گفتم خیلی آسانه، معنی مجموع جمله هم میدونه و با این لفظ میخواد ایجاد الغه زوجیت بکنه. چه معنی دارد که ایجاد الغه زوجیت کنه با این جمله؟ جمله‌ای که مجموعش رو میدانه یعنی چه، ولو کلمه به کلمه رو نمیدانه یعنی چه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشود. چرا؟ دلیلش وجدانه، صدق عقد، صدق نکاح، عمومات، اطلاقات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.